بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. آیه 23 و ان کنت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر در آنچه که ما بر بنده خیش نازل کردیم ریب و شک و تردید دارید، پس به یک سوره از اونچه که او آورده شما هم اتیان کنید و یک سوره مثل سوره های کتاب او بیاورید و به غیر از خدا از همه کسانی که میتوانید یاری و مساعدت بطلبید اگر راست میگویید. این آیه از آیاتی است که هم از ادله اثبات نبوت و هم از آیات تحدی محسوب میشه و نتیجه اون تبیین دروغ معاندان و مخالفان و منافقانه. این که گفته شد از ادله اثبات نبوت، خب قهرن ملازمه با تحدی هم داره. تحدی یعنی مبارز طلبی، اعتداء به مثل، و در واقع برای بیان اعجاز قرآنه. خب بین اعجاز و نبوت هم ملازمه است. هر نبیی قهرن معجزه داره، پس اگر آیه‌ای اثبات نبوت میکنه در عین حال به همراه معجزه و اعجاز میتونه نبوت را ثابت کنه. بنابراین این آیه با توجه به مضمونی که دارد هم نبوت را اثبات میکنه و هم از آیات تحدی محسوب میشه. ارتباط این آیه هم با آیات قبل به این بیان است که در آیات قبل بعد از ذکر اقسام سگانه مردم و سخن از توحید و ابعاد گوناگون توحید، چه توحید در خالقیت، چه توحید در ربوبیت و چه توحید در عبادت، نبوت و معجزه اون را بیان می کند. پس ببینید اگر بخوایم مجموع آیات ابتدایی سوره بقره از آیه یکم تا آیه 23 را در قالب یک نظم منطقی ملاحظه بکنیم، می بینید که اول خداوند متعال فرمود مردم بر سه دستند: کافران، منافقان و مؤمنان. ویژگی های هر یک از این اصناف ثلاثه هم بیان شد. بعد درباره توحید و نشانه های توحید در ابعاد اصلی و مهم مسئله توحید مطالبی بیان شد. خب قهرن بعد از بیان اصل اول اعتقادی مؤمنین، اصل دوم نبوته. اول توحید، دوم نبوت. اینجا داره اصل دوم اعتقادی مؤمنین و متقین رو بیان میکنه. نبوت هم چون نیازمند اعجازه، کسی که میخواد از طرف کسی که از طرف خدا رسالت داره و رسول او محسوب میشه، برای اثبات نبوتش محتاج معجزه است. و اعجاز قرآن به جهات مختلف متفاوت از اعجاز انبیاء گذشته است. ما در بحث مقدمات تفسیر به وجوه اعجاز قرآن اشاره کردیم، هم از نظر محتوایی و هم از نظر شکلی، هم قالب‌های لفظی و ادبی و صناعت‌های به اصطلاح زبانی و هم محتوا و مضامین آیات، اون هم از ناحیه امی درس نخوانده در اون محیط، به نحوی که در همه اعصار و قرون این وجوه کاملا آشکار و روشن باشه. مهمترین ویژگی قرآن از حیث اعجاز جاودانگی اونه. معجزات سایر انبیا خب این خصوصیت رو نداشتند. اونها برای تکمیل اعجاز خودشون باید در کنار اون معجزه و اتفاق سخن میگفتن، بیان میکردن، اون اتفاق خارق عادت رو توضیح میدادن که از کجا ناشی شده و به چه مبدعی اتصال داره. ولی این معجزه معجزه ایست که در همه اعصار بدون حضور نبی اعجازش آشکار و روشنه. ما حالا الان وارد در وجوه اعجاز قرآن نمیشیم. این بحث رو ما قبلا تا حدودی که این جلسه اقتضا میکرده بیان کردیم. مهم مضمون این آیه است که خداوند متعال در این آیه داره تحدی میکنه و از مردم، از معاندان، از کافران طلب میکند که اگر شما راست میگویید، اگر در ادعای خودتون صادق هستید، یه سوره مثل سوره های قرآن بیارید. اینجا پس دعوت به مقابله، به مثل کرده. دعوت به مقابله به مثل و تحدی در چند موضع قرآن به اشکال مختلف صورت گرفته. یه جا تعبیر به مثل هازل قرآنه، یعنی دعوت به آوردن خود قرآن و کتاب، تحدی به مثل قرآن شده. مثل آیه 88 سوره اسراء: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هازل قرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اینجا به پیامبر میفرماید بگو که اگر جن و انس جمع شوند بر این که مثل این قرآن بیاورند، قادر به آوردن مثل قرآن نخواهند بود، ولو این که به کمک و مساعدت و یاری یکدیگر بشتابند، ولو اینکه بعضی از اینها ظهیر بعض دیگر بشن. خب این سوره در مکه هم نازل شده و تحدی کرده. در موضع دوم طلب اتیان به 10 سوره شده. ام یقولون افتراه قل فأتوا به 10 سور مثل مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. سوره هود آیه 13، که این آیه هم در مکه نازل شده و می فرماید اگر آیا میگن که پیامبر بر خدا افترا بسته، ام یقولون افتراه به خدا افترا بسته و سخن خودش را به نام سخن خدا داره جا میزنه؟ بگو به اونها که اگر این چنین است، پس شما 10 سوره مثل سوره قرآن بیاورید در حالی که شما هم افترا میزنید. شما این افترا رو بزنید، شما بیاید این کار رو انجام بدید. و هر کسی را به غیر از خدا به یاری بطلبید. اگه راست میگید همه نیروهاتون رو جمع کنید، هر کسی را که میتوانید به یاری بطلبید. شما 10 سوره مثل 10 سوره قرآن بیاورید. در موضع سوم سخن از 1 سوره است، یعنی تحدی به 1 سوره میشه. ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، سوره یونس آیه 38، که این هم در مکه نازل شده. میگن یا میگن که پیامبر بر خدا افترا بسته، بگو اگر شما میتوانید 1 سوره مثل سوره های قرآن بیاورید. خب حالا این 3 موضع ملاحظه فرمودید مواضعی است که در اون خداوند متعال دعوت به عرض به حضور شما مبارزه کرده. اگر میتوانید بیایید وارد میدان بشید، مبارز طلبی و هماورد طلبی کرده. البته فقط 1 جا تعبیر متفاوته، و الا یا تعبیر به تحدی به کل قرآنه، یا تحدی به 10 سوره است، و یا تحدی به 1 سوره. فقط 1 جا تعبیر حدیث آمده، در آیه عرض به حضور شما 34 سوره تور، فلیعتو به حدیث مثله انکانو صادقین. بیارید به 1 سخنی مثل قرآن اگر راست میگی. خب ظاهر کلمه حدیث این است که همون کل قرآن و تمام قرآن منظوره، لذا ما این رو میتونیم داخل در همون قسم اول قرار بدیم دیگه. این 1 به اصطلاح چیز مستقلی نباشه. ظهور کلمه حدیث اینه، میگه اگر راست میگید شما هم یه سخنی مثل قرآن بیارید. این احتمال شاید ظاهرتر باشه، هرچند حدیث این قابلیت رو، کلمه حدیث این قابلیت رو داره که بر 1 جمله ای حتی کمتر از سوره هم صدق بکنه. این احتمال هم قابل توجهه. یعنی ما در مورد حدیث 2 تا احتمال بدیم. طبق یه احتمال برمیگرده به قسم اول، یعنی کل قرآن. طبق احتمال دیگر برمیگرده به قسم سوم، ببخشید به هیچ یکی از این اقسام بر نمیگرده، بلکه میخواد بگه شما حتی یه جمله یه سخن مثل سخنان قرآن بیارید ولو در حد کمتر از یک سوره. اگر احتمال دوم بپذیریم قهرن این میشه یه قسم چهارم، یعنی که انه تحدی به چهار صورت واقع شده، تحدی به کل قرآن، تحدی به ده سوره، تحدی به یک سوره و تحدی به کمتر از یک سوره. علی ای حال اون چه در آیه 23 سوره بقره آمده این همون قسم سوم تحدی است. این آیه اتفاقا در مدینه نازل شده، اون آیات سه آیه‌ای که نقل کردیم هر سه در مکه نازل شده بود، اما این آیه در مدینه نازل شده و معلوم می شود این تحدی و مبارزه طلبی از ابتدای نزول قرآن در مکه و سپس در مدینه همواره بوده. منتها اینجا سؤال اساسی این است که چرا تحدی به اقسام و انواع مختلف صورت گرفته؟ وجه اختلاف تحدی به قرآن و ده سوره و یک سوره و یک سخن چیست؟ دو وجه می شود برای اختلاف تحدی ذکر کرد. احتمال اول و وجه اول اینه که این اختلاف به واسطه اختلاف اشخاصه، یعنی برخی ادعا می کردن قرآن که چیزی نیست، ما کل قرآن رو می آوریم. در مقابل اینها تحدی به مثل قرآن شده، برخی ادعای اتیان مثلا به ده سوره رو داشتن، برخی هم ادعای اتیان به یک سوره. در مقابل هر ادعایی متناسب با اون ادعا این تحدی مطرح شده. اگر مثلا جایی گفته شده تحدی کنی، گفته مثل قرآن بیارید، این در واقع در برابر کسانی بوده که چنین ادعایی داشتن. اگر در یه جایی تحدی به ده سوره کرده، در برابر کسانی بوده که مدعی آوردن ده سوره مثل قرآن هستن بودن. مثلا اونجا وقتی یه سوره خونده می شد می گفتن این که چیزی نیست، ما ده تا سوره مثل این میتونیم بیاوریم. اون وقت آیه نازل شده و تحدی کرده به ده سوره. و کذالک کسی که ادعای آوردن سو یک سوره داشته، در مقابل او این تحدی صورت گرفت. احتمال دوم این که این به اعتبار اختلاف ازمنه بوده. در اوائل بعثت ادعای اتیان به مثل داشتن، یعنی مثل قرآن، گفتن ما مثل همه این کتاب میتونیم بیاریم. بعد که دیدن نمیتوانند، ادعای اتیان به ده سوره کردن. و باز وقتی اون هم ممکن نشد ادعای اتیان به یک سوره کردن. پس اختلاف تحدی در قرآن به اعتبار اختلاف ازمنه ادعاهایی است که در این رابطه شده. اینجا فقط یه مطلب باقی میمونه و اون این که خب اگر در اوائل بعثت ادعای اتیان به مثل داشتن، یعنی میگفتن این که چی نیست، ما مثل کل قرآن رو میتوانیم بیاوریم. خب سوال اینه که اوائل بعثت هنوز قرآن کامل نشده بود و اساساً در اواسط بعثت هم همینطور، اصلا قرآن در اکثر اوقاتی که این آیات نازل شده هنوز کامل نشده بود. لذا ادعای اتیان به مثل قرآن وجهی نداشت تا خداوند هم در مقابل تحدی کند و بفرماید که لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. چی فرمودید شما؟ حالا اینو ما قبلا بحث کردیم که آیا ترتیب آیات، ترتیب سور کی انجام شده، چگونه است، اینو ما قبلا دربارش مفصل در بحث مقدمات تفسیر بحث کردیم. علی ای حال این به اصطلاح سوال و این اشکال میتونه اینجا مطرح بشه که در اوائل بعثت چطور ممکن بوده برخی ادعای اتیان به مثل اون کتاب رو داشتن در حالی که هنوز کتاب و قرآن کامل نشده بود. حالا این نکته ایست که شاید از این جهت به اصطلاح بوده، پاسخش اینه که شاید از این جهت بوده که بالاخره پیامبر این ادعا رو داشته که من کتاب خدا رو به شما عرضه می کنم، ولو هنوز همش اظهار نشده بود و به مناسبت برخی آیات بیان می شد و مردم مطلع می شدن، اما نفس این که قرار یک کتابی از ناحیه خداوند نازل بشه، چنانچه در ادیان گذشته این چنین بوده، لذا اینها می دانستند که اونچه پیامبر برای اونها خواهد آورد یک کتابه. بر همین اساس ادعای آوردن یک کتاب می کردن که این چیزی نیست، ما همه اونچه که پیامبر بخواد بیاورد رو ما می تونیم بیاوریم. لذا تحدی هم بر همین اساس صورت می گرفت. البته این که ما عرض کردیم اختلاف در تحدی به اعتبار اختلاف اشخاص یا اختلاف از منه بوده و افراد مختلف ادعاهای مختلف داشتن یا در زمانهای متفاوت ادعا می کردن، این با گزارش های تاریخی هم تقریبا تأیید شده، هرچند در برخی از کتاب ها از بعضی نام برده شده که اینها عرض به حضور شما چنین ادعاهایی کردن و بعضن صور و آیاتی رو جعل کردند که مثل قرآن باشه. تو گزارش های تاریخی نمونه هایی از اینها ذکر شده، مثلا ابن مقفع یا ابوالعلای معرا عرض به حضور شما، اینها ازشون نام برده شده که اینها مثلا آیات یا سوری رو آوردن در مقابل پیامبر مدعی بودن، اما این گزارش ها خیلی مستند نیست. از جمله کسانی که شاید مستند شده و گزارش مستندی از او وارد شده که ادعایی در برابر قرآن داشته، مسیلمه کذاب بوده. در کتاب های تاریخی حتی اون به اصطلاح نمونه هایی که او آورده در مقابل قرآن نقل کردن که خب این هم پاسخ هایی است که قرآن به اونها داده. این یک اجمالی در مورد معنای. حالا چند تا نکته هست، اینکه شک و ریب چه معنایی دارن و چه فرقیه بین اینها، و حالا نکاتی که انشاءالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.